درس البنک اللاربوی فی الاسلام، استاد میثمی، جلسه 23، 6 آبان 1403.
نه هوش مصنوعی ببین تو همه جا، حتی تو این بحث‌های اقتصادی و اینا، از هوش مصنوعی خیلی میشه استفاده کرد.
خود یه چیز بگم، هوش مصنوعی واقعا محشر آجا.
نه میدونم
زبان حرف، نه خداییش مثلا زبان انگلیسی
رو یاد بگیری. نه ما الان دیگه ببین، الان اقتصاد آقا جون دیگه، الان اقتصاد ما شروع شد دیگه. توی بحث‌های اقتصادی الان هوش مصنوعی تو همه دنیا واقعا نمیتونه جای حسابداری رو بگیره. الان
نمیتونه بگیره
خیلی شرکت، همین الان. بله تو جنگ، شما میگی تو جنگ این آقای ما بله حرف خوبی میزنه، میگه تو جنگ هوش مصنوعی الان پدر ما رو تو یه سال به در بود، تمام فرمانده ها ما رو زد. بله این دوتا دلیل داره، یه دلیلش هوش مصنوعیه، یه دلیل دومش که اینم ببینید حتما بابا، ما فرمانده هامون هیئت دست میبینیم برای اینکه فرمانده های ما تو خط مقدم هن. میگه چرا ما این همه فرمانده از ما کشته شد، اونایی که کشته بابا فرمانده ما فداکارن، اینا پیرو علی هست، زرش پشت نداشت، همیشه تو خط صحنه مقدم بود. یکی از دلایل اینکه ما فرمانده شهید زیاد میدیم قدرت هوش مصنوعی نیست. من منکر هوش مصنوعی نیستم بابا، خود آقای شهید نصرالله میگن تمام کادرشو فرستاده بود بیرون زاهیه، خودش تنهایی اونجا وایساده بود داشت اداره میکرد. ببین اینو تو باید ببینی این فداکاری رو، وگرنه اینم اگه میخواست مثل نتانیاهو یه دونه پهباد میخواد بفرسته ایران بره کوهو بزنه، پهباد بزنه کوه زده، میگم انتقام گرفتیم از ایران، میره تو پناهگاه اون چی بود اسمش، یه اسم جالبی بود، پایگاه کیریا، رفته بود اونجا، اسمش هم یاد آدم نمیره هیچ موقع، رفته بود اونجا قایم شده بود، خودشون هم گفتن این پایگاه ضد حمله اتمی اینجا قایم شده. این یکی از دلایلش فداکاری فرماندهای ما منتها نه هوش مصنوعی ازش میشه استفاده کرد. من تو حواستون باشه توی این بحثای تو نظام و اینا آره قویه، اما تو بحثای اقتصادی مثلا میگم تو حسابداری اصلا هوش مصنوعی نمیشه حساب کرد. کی الان خودشون میگن آخرین خود تعابیر خودشون میگن آخرین سنگری که هوش مصنوعی میتونه فتح کنه عملیات حسابداریه. یعنی به این راحتی نیست سپردن این قضیه به هوش مصنوعی. من تا الان مثلا تو همین اقتصاد تو بحث بازاریابی، اولین جایی که هوش مصنوعی داره وارد میشه، طرف میخواد کلیپ بسازه، میخواد چی کنه، من دیدم اینقدر کار میکنه، حتی هوش مصنوعی ساختن که میتونه کلیپ ساخته شده هوش مصنوعی تبدیل به کلیپ انسانی کنه.
آره
ببین تو بازاریابی ناکن، یعنی هوش مصنوعی میگه شما خب سوال کلی میپرسید آقا هوش مصنوعی به درد اقتصاد میخوره یا نمیخوره، هم آره هم نه. اگه منظور توی اون بخشای بازاریابی آله هوش مصنوعی اصلا اونجا رو زیر و رو کرده، یه دنیای دیگه درست کرده. الان تو صنعت بازاریابی اگر تو نخوای از هوش مصنوعی استفاده کنی اصلا نابود میشی. اما همین الان تو حسابداری آیا هوش مصنوعی نه خیلی کاری نکرده، یعنی خیلی نتونسته کار خاصی رو، یعنی الان شغل
صنعت ماشین لرنینگ چیز خفنیه، هی داره یاد میگیره. ببین شما وقتی به این موضوع میرسید از آدم که تصمیم میگیره ده تا مؤلفه رو در نظر میگیره،
باز تو یه بودو میبینی، باز یه بودو میبینی. باشه بچه منی هم که الان از 6 سالگی تو خونه رو گوشی هوش مصنوعی داره، وقتی بزرگ میشه ببین این ماشین لرنینگ الان از من نسل قدیم بالاتره، من جلوتره، اما بچه من که از 6 سالگی رو این سواره وقتی بزرگ میشه نسبت اون با این هوش مصنوعی چی میشه خیال کرد؟
بازم ذهن آدم نمیتونه.
شما چون باورتون نمیشه انسان میتونه چه پیشرفتی کنه.
آره
مشکل شما اینه، شما
انسان ساخته هوش مصنوعی.
آقا یا بشی یا برو کلاس الان اینجا این کلاس بعدیه، این کار میکنه بحث خارج از کلاسه، این چیزات درسه. میخوام بگم شما انسانی پیشرفت هوش مصنوعی داره میبینی؟ پیشرفت انسانی که داره اینو مدیریت میکنه نمیبینی؟ شما ببینید انسانهای نسل بعد چی هست؟ ممکنه یه آدم تو نسل بعد کار یه دولت رو بکنه، یه آدم قدرتی داره که یه دولت الان نداره، یک فرد. شما که همه اینو میبینن، چرا اون آدمه رو نمیبینی؟ مثل علی اللهی ها شدیم، فقط عظمت امیرالمومنین رو میبینن. بابا اون خدایی که علی رو آفریده اونم ببین. من خدا پرستم، نه چون عظمت علی رو نمیدونم، من تو علی اللهی هم بیشتر میدونم، اما با خودم میگم ببین اون خدا چه خدایی، چون علی میگه من خدا دارم، اگه میگه من خدا هم، آره من میپذیرم، اما این میگه من خدا دارم. وقتی خودش میگه من خدا دارم، ببین اون خدا چیه که پس اگه این خدا داره، پس اونی که باید پرستیده بشه خداییه که اینو خلق کرده. اون کسی که میتونه مثل علی خلق کنه شایسته پرستیدنه. نه من اینجوریه، شما به ماشین لرنینگ و هوش مصنوعی میخوای سجده کنی، برو به اون آدمی سجده کن که اینو داره مدیریت میکنه. شما از اون آدما بیخبری، شما اونو ندیدید، آفرین، شما ارتباطی با اون آدما ندارید. آره اگه اون آدما ببینیم دور و برتون، اونا ندیدید، ببینید یکی اون آدما رو میفهمید که بعد چی میگم.
متن دو پاراگراف رو تو 3 ثانیه تحلیل میکرد، عدد ریاضیش رو میگفت.
اصلا شما چرا چین رو میگی؟ شاید تو خود ایرانم باشه ما نمیشناسیم، شاید تو همین حوزم باشه ما نمیشناسیم. ببین مهم اینه که ارتباط چون با اونا نداری، او باعث هوش مصنوعی تو رو میگیره. بری یه مدت با یکی اینا بچرخی تازه میفهمی من چی میگم. شما آدم قبل از هوش مصنوعی رو با هوش مصنوعی داره مقایسه میکنی، من میگم هوش مصنوعی با آدم بعد از هوش مصنوعی مقایسه کن. مثل اینه که ماشین اومده، بعد یکی رانندگی بلد نیست، هی هر رو میره مسخرش میکنی، این ماشین تو چقدر طول میکشه بری مشهد، بیا ببینیم ماشینه چجور. حالا فرض کن ماشین اومده، اون شماخر بود، کی بود بهترین رانده؟ اون شماخر هم اومده. حالا شماخر رو با بنز مقایسه کن، کدوم برتره؟ خود شرکت بنز میگه شماخر، خود اون میگه، میگه شماخر وقتی پشت بنز میشینه اصلا چیز دیگه است تا یک آدم دیگه بشه. آدم تکنولوژی آدم خودشو میسازه، اصلا خطرناکش هم برای ما همینه دیگه. حالا من نمیخوام وارد این بحثا بشم، تکنولوژی آدم خودشو داره، آدم شما ندیدی اون آدم رو هنوز، ببینی اون آدم رو میفهمی چی میگم. پس از نظر من هوش مصنوعی شاید خطرناکتر باشه، اما خطرناکتر از هوش مصنوعی اون مغزای متفکری هستن که دارن این پروژه رو تو دنیا مدیریت میکنن. از هوش مصنوعی نترسید، از اون آدما میترسید. به فکر مقابله با هوش مصنوعی نباشید، به فکر مقابله با اون آدما، اراده اون آدما رو باید شکست. و اونم حتما با هوش مصنوعی سنگ و سنگ میشناسه. برای این رهبری میگم برید تو هوش مصنوعی کار کنید. حتما تو همین بحث اقتصاد ما، بالاخره تو بحث آموزش اقتصاد الان چقدر میتونه هوش مصنوعی کمک کنه؟ تو بحث آموزش اقتصاد به بچه‌ها تو مدارس چقدر هوش مصنوعی میتونه کمک کنه؟ و ما الان استفاده نمی‌کنیم ازش دیگه.
بعد چابکی در نقشه‌بندی اینا عمله کار می‌کنه، این الگوریتم معاملات الگوریتمی هم این دیگه، سری نقد می‌کنه، سری دوباره فکر می‌کنه. یعنی تو تو یه روز 10 تا معامله
می‌کنی. یه روز چیه؟ یکی داشت توضیح میداد، میگفت الان تو فارکس هوش مصنوعی که سوار رو کار معامله میکنه تو ثانیه میخره میفروشه.
میگم تو یه روز 10 تا معامله میکنی، اون 100 تا معامله میکنی.
100 تا چیه؟ میگم تو ثانیه میخره میفروشه. عددا رو نمیتونی عددی که من میگم رو ببینی اصلا. تو 100 تا معامله تا روز رو میبینی. تو باورت نمیشه که یه دستگاه اینجا نشسته 600 میلیون معامله در روز میکنه. 600 میلیون معامله در روز میکنه.
همین سرازو
میبندن دیتا
معاملات هر
کد
مثلا 100 تا 200 تا.
بابا اصلا بازار ایران که گنجایش اینو نداره.
من خارجی ها میبندن،
دنیا رو دارم میگم.
من خارجی ها میبندن، آلپاری روسی میبنده.
نه آلپاری ها که پی طلبی هست مثل پرایده، اینا رو ول کن، اینا رو صرافی حساب نکن. که ببین صرافی که تو کریپتو با ایران کار میکنه، تو فارکس اینا رو بنداز پی طلبی.
بابا اینس که نمیتونیم بریم
درست حساب، درست حسابی های دنیا اولا برای بانک های مرکزی و بانک های اصلی دنیا، اصلا برای بچه مچه نی، اصلا اونا تو رو راه نمیدن توشون، میفهمی؟ اونا برای اوناست، اصل مبادله برای اوناست. من همیشه گفتم مبادله اصلی و بانک ها با هم میکنن، با فارکس رو زدن، فارکس بازار بین بانکیه، بانک ها میبرن ارزششون اونجا خرید و فروش میکنن، تو میری اونجا چیکار؟ من نمیدونم، این اصلا بازی قولاست. اون قوله الان هوش مصنوعی آورده، اون قوله قبلا 100 تا، همین حرفی که شما میگی 100 تا معامله تو روز میتونست بکنه، الان با این تونست 100 میلیون معامله تو روز میتونه بکنه. میگفت تو کسری از ثانیه میخره میفروشه، اصلا ما نمیتونیم بفهمیم اینو، اصلا برای بشر قابل فهم نیست. کسری از ثانیه یعنی چی؟ کسری از ثانیه یعنی چی؟ نه هوش مصنوعی دیگه، اون برای خودش استراتژی داره، میگه من تو ثانیه تمام حمایت‌های ثانیه‌ای رو می‌خرم، تمام مقاومت‌های در ثانیه رو می‌فروشم. تو اصلا ما تو حد اکثر مقاومت روزانه و هفتگی و اینا رو می‌فهمی. لازم اگه بفهمه. اون میتونه رو کسر ثانیه اینا رو ببینه. اصلا چش ما نمیبینه اونو، اینقدر سرعت میخواد، اینقدر سریعه که اصلا تو نمیتونی، تو اصلا پردازش اطلاعات هم بتونی بکنی، اصلا انگشتت نمیتونه اینقدر سریع اون کلیک کنه سلوبایو بزنه، اصلا نمیتونی، عقب میفتی. این قدرت هوش مصنوعی تو اقتصاد گفتم یه ما هم همون که رهبری گفت، گفت باید بری تو سرپلا، یعنی اینکه اونا بسازن ما استفاده کنیم که میشیم برده، برید توی که ما مدیریت بتونیم بکنیم، اون ارزش داره. خب اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما بحثمون یه بحثی ما میخواستیم بکنیم متناسب با همین بحث چی که آقا توی کارهای بانکی اون تصوری که معمولا از ماهیت پول ماها داریم یه خود قدیمیه. ببینید تصور ما از پول به طور کامل باید تغییر پیدا بکنه، حتی تو شبکه بانکی. ما تو ماهیت پول چی گفتیم قبلا؟ عرض کردیم در روند اون تعامل اقتصادی که وجود داره و اون داد و ستد هایی که اشیا رو میکنن، کالاها رو میکنن، بشر در تاریخ مبادلات اقتصادی خودش نیازه به یک کالایی پیدا کرده که دو تا ویژگی اساسی باید این کالا داشته باشه. یکی این که حمل و نقلش و ذخیره سازی اون آسون باشه، راحت باشه، و دو این که یک پذیرش عمومی داشته باشه برای اینکه این میزان سنجش اقتصادی باشه نسبت به سایر کالاها و این به پذیرش هم برسه، یعنی بقیه هم بپذیرن که این ملاک باشه. خب در حقیقت پول اون چیزیه که این کارو برای ما بکنه. دقت کنید، هر شما هر درکی از پول داری بنا بیرون، هر چیزی که این کارو برات بتونه بکنه اون پوله. بله اولین بار بشر در اون فلزهای قیمتی مثل طلا و نقره و اینا بود و اومد دینار و درهم زد. شما توی روایات ما دینار و درهم میبینی، دینار بفرمایید طلا، دینار طلا و درهم نقره. اما وقتی زمان گذشت و اون ملاک اعتبار و سرعت شتاب گرفت، یعنی دائم معتبرتر بهتر شد و سریعتر بهتر شد. دقت کنید، اعتبار و سرعت در فعالیت اقتصادی شتاب گرفت. این وقتی شتاب گرفت در عمل دیدن آقا این پول فلزی دیگه جواب نمیده، ما باید یه چیزی به جاش جایگزین کنیم. بعد آمدن طبق اون اوراق حواله صرافی ها که قبلا عرض کردم، پول کاغذی آمد آرام آرام جایگزین پول فلزی شد. منتها بشر دوچار انقلاب صنعتی شد، دوچار انقلاب الکترونیکی شد و ابتکار جدید دوباره سرعت و اون میزان بودن و اون اعتبار، سرعت و اعتبار عمومی باز تشدید پیدا کرد. یه چیزی پیدا شد سریعتر و معتبرتر، یعنی به جای پول کاغذی یه چیز سریعتر و معتبرتری پیدا شد که حالا ما بخوایم به تعبیر آخوندی خودمون بگیم یه سری امواج و اینا بود. یعنی اعداد رو و اون اعتبارات رو جا به جا می کرد از طریق امواج الکترونیکی. یعنی اصلا پول کاغذی هم بین اشخاص رد و بدل نمی شد. الان مثلا من به حساب شما پول می زنم، چی می زنم؟ اصلا پول نمی دم به تو، طلا نمی دم، نقره نمی دم، اسکناس نمی دم، من چی می دم به تو در حقیقت؟ یه پیامکیه که من اینجا می فرستم و یه پیامکیه تو اونجا می گیری دیگه. شما دیگه میری تو این نرم افزارهای بانکی چهار تا عدد و کد میزنی، یه رمز پویا میزنی و اون اونجا یه پیامک دریافت میکنه.
حالا پول بانک مرکزی هم الان اینجوری دیگه.
نه میخوام بگم این پوله، این پوله، اما اصلا نباید بگی خلق پول، اصلا تعبیر خلق پول غلطه، تعبیر علمیش خلق پول نیست. چرا؟ ماها برای اینکه بفهمیم میگیم خلق پول ها، ما برای اینکه بفهمیم، اما از جهت علم اقتصاد الان به این نمیگن خلق پول، اصلا چیز جدیده. و من اصلا عرض میکنم شاید در آینده نچندان دور با توجه به هوش مصنوعی ما از اینم عبور کنیم، شاید از اینم اصلا عبور کنیم. یعنی چجوری پول فلزی به یه سرنوشتی دوچار شد، بعد پول کاغذی به همون سرنوشت دوچار شد، الان این پولای اعتباری که مثلا تو بانک میاد، الان پیامک میاد برای آقای احمدی که مثلا 7 میلیون به حساب شما واریز شد، اون مثلا خواستم خوشحال بشی که واریز شد به حساب شما، اون واریزی هم نیست، یه چیز دیگه میشه. ممکنه با این هوش مصنوعی هر چیزی ممکنه، چون ما یقین داریم رشد صنعت الکترونیک و رشد ارتباط از طریق امواج مادی توی این جهان مادی ما طبیعتاً خیلی مسائل رو داره تغییر پیدا میکنه. حتی من به شما عرض بکنم شاید خیلی فروع فقهی تأسیس بشه اینجا، یعنی خیلی مسائل جدیدی مطرح بشه، یه فصل جدیدی از موضوع شناسی بیاد. به خدا قسم اگه 10 سال پیش یکی میومد تو همین حوزه میگفت آقا من میخوام اینجا فقه کریپتو بگم، دادگاه ویژه میگرفت خلل لباسش میکرد، میگرفت خلل لباسش میکرد، دارم قسم میخورم. الان درس رسمی حوزه است فقه رمزرس، به دهه نکشیده چیزی که تو این حوزه اگه ازش حرف بابا من تو این حوزه بودم، خوابگاه به ما میدادن به شرط اینکه کامپیوتر نداشته باشیم، به شرط اینکه سی دی نداشته باشیم، من بودم. الان مرکز نور اینترنت میده، وام میده، طلبا برن لپتاپ بخرن. بابا داره به سرعت تغییر پیدا میکنه، به سرعت داره تغییر پیدا میکنه. و همین تو سرعت اقتصاد اصلا یه یعنی چیزی که ما الان داریم سرش بحث میکنیم شاید 5 سال دیگه بشین بخندیم به خودمون که آقا سر چی میشستیم بحث میکردیم، چقدر ما عقب بودیم سر اینا میشستیم بحث میکردیم. برای ما مهمه 3 تا کار بانک میخواد بکنه: 1 نقدینگی از مشتری بگیره، 2 نقدینگی به مشتری بده، 3 سرمایه گذاری بکنه. حالا ما مثبتش رو گفتیم، بره سرمایه گذاری کنه در اون کارهایی که بهینه راندمان میکنه، بهینه ملی میکنه، یعنی سوداوری ملی داره، منطقه‌ای داره، حتی جهانی و بین‌المللی داره. خب باید این کارا رو بکنه. آیا لزوما باید با طلا و نقره بکنه؟ نه، با هر چیزی که نماینده نقل و انتقالات مالی باشد و ملاک ارزش‌گذاری ارزش چیزها باشد، هر چه معتبرتر و هر چه سریعتر بهتر. من میگم آقا طلا و نقره باشه، اگر حواله اومد چی؟ حواله طلا میگیم خب بهتر، حواله طلا سریعتره، مطمئنتره، خب هیچ بده. اگر اسکناس اومد چی؟ خب اسکناس سریعتره، معتبرتره، چرا بهتر. اگر دلار دیجیتال اومد چی؟ میگیم سریعتره، چه بهتر. اگر اصلا یه چیزی اومد که الان ما نمیتونیم تصورش بکنیم چی؟ اما سریعتر بود و بهتر بود، حتما بشر میره سراغمون. ما بعضی دیدید ما مثلا صحبت از تمدن اسلامی میکنیم، صحبت از اقتصاد اسلامی میکنیم، ما رو مسخره میکنن، میگن آقا اینا میخوان بشر با خر بره مشهد. جواب اینا میدونی جواب تندشون چیه؟ که اولاق، جواب تندش اینه: اولاق، من اگر میگم تمدن اسلامی، دنبال یه وسیله برای بشر هستم که سریعتر و مطمئنتر از هواپیما اینو برسونه به مشهد، و اون وسیله قطعا خر نیست، خر تویی که به اسلام مظلوم این حرفو میزنی. تو خری که خیال میکنی اسلام تو قرن 21 مدل ادارش اینه که مردم با خر برن مشهد، تویی که فکر میکنی اسلام اینه، تو خری. نه مثلا نمیخوام بگم با چیه، اما میتونم بگم، من میتونم جهتگیریمو بگم که تمدن اسلامی میگه الاسلام یعلو ولا یعلا علی، این میگه قلت ایدی هم ولو اینو به ما قالو بل یداهو مبسوطتان. این یعنی چی؟ یعنی تمدن اسلامی. یه موقع ما نرسیدیم، خب نرسیدیم، اما اگر یه روزی برسی حتما حمل و نقل تو سریعتر و ایمنتر و مطمئنتر خواهد بود. یعنی حتما یه چیزیه از این هواپیمایی که تو داری که چند هزار کیلو آهن رو باید بلند کنی و چند ساعت ما رو علاف کنی که میخوام اینجا بریم مشهد، حتما از این به صرفه‌تر و سریع‌تر و امن‌تر مرد به مشهد میرسونه. این همین تو پولم هست. چرا من میگم نیاید همینجوری حرفای خام نزنی، نگید نه به جای دلار پول طلا؟ بابا جدی نمیگیره نتون. تو باید صحبت از یک ملاک ارزشی بکنی که از دلار اعتبار بیشتری داشته باشد و گردش مالی سریع‌تری به بشر بده. برای همین پوتین که میاد میگه ارز بریکس، من اون رو جدیتر میگیرم تا تو میای میگی پول طلا. ما که الان در زمان ظهور حضرت نیستیم. تو خیال میکنی حضرت اومده؟ بله، یه موقع شاید حضرت بیادش که از کی پول نگیره، اصلا مبادلات اصلا پول نباشه، برای خدا کار کنن. آره اونجا حالا به یکی هم خواستیم پول بدیم، آره واحد پولی اون موقع شاید بشه دینار طلا، چون کسی پول نمیخواد جابجا کنه. اما تو این دنیایی که الان میلیارد ها میلیارد داره پول جابجا میشه، مگه چقدر طلا، کل طلای دنیا رو بریزید تو استخر المپیک پر نمیکنه؟ مگه چقدر طلا تو دنیاست؟ بعد بعضا یه آمارایی میدن، ببینید آقا آمارا بعضی وقتا آمارا درسته اما گول میزنه آدما رو، خیلی حواستون باشه. من یه موقع دیدم یه کارشناس آورده بودن توی تلویزیون داشت صحبت میکرد، من بعضی وقتا گوش میدم همینجوری اینا رو، وقت دارم یا تو رادیو ماشین گوش میدم یه موقع میگن، یه کارشناس میگم دکتر چیشی داشت میگفتش که ما دیگه مشکل مسکن به زودی حل میشه و من وعده میدم که مردم به زودی قیمت مسکن تو تهران میریزه. بعد دلیلش چی بود؟ میگفت چون دیگه ازدواج نمیکنن، بعد همین ازدواج ها باعث تقاضای مسکن رو میبرد بالا و تقاضای مسکن داره متوقف میشه، پس در نتیجه میریزه. اولا که من یه چیزی بهتون میگم، اگر یه آدمی دیدی تک عاملی داره تحلیل اقتصاد میکنه ازش فرار کنید، اصلا از آدمای تک عاملی فرار کنید. من دیدی میگم آقا کسی حق داره بیاد بگه نظر آقای میثمی اینه تو این موضوع، که 100 جلسه از من صوت تو اون جلسه یا گوش داده باشه یا سر کلاس باشه، این حق داره بیاد بگه. تازه بدن من باید اصلاح کنم، چون من دائم داره جدید میشه، من یه آدمی ام که تو روز از همه شما روحم بیشتر مطالعه میکنم، دائم اطلاعات جدید داره اضافه میشه به من. اما باز میپذیرم. چرا بگم 100 جلسه؟ چون بابا من تو هر جلسه دارم من یه زاویه به این موضوع نگاه میکنم، تو نمیتونی تو یه جلسه من میای طرف یه جلسه من بیاد میخواد تصمیم بگیره، خب نابود میشه زندگیت. بعد بیا یه مدت یا بشینی 100 تا صوت رو گوش بدی، بعد آره این اون وقت این صوتا باعث میشه زندگیت متحول بشه. بله قبول دارم واقعا این اثر رو داره تو زندگی، نما نه یه جمله. اولا تحلیل‌های یه جمله‌ای فرار کنید، چون شما می‌خواید بگی آقا مسکن چی کنید فرو می‌ریزه، بنده خدا 10 تا عامل داره. بله حق با شماست، ازدواج داره کم میشه، اما ساخت و ساز چی تو تهران؟ ساخت و ساز داره زیاد میشه یا تقریبا متوقف؟ کدومش؟ بعد اینا طلاق چی؟ آمار طلاق رفته بالا، خود طلاق یکی از عوامل بالا رفتن مقدار مسکن نیست؟ زن و شوهر با هم زندگی میکنن یه خونه میخوان، تو طلاق میگیرن دوتا خونه میخوان. فرهنگ غربی آمده به تهران حاکم شده، الان بچه ها بعد 18-19 سال خونه میخوان، بچه خودش دنبال یه خونه بخره. برای تقاضای مسکن من اصلا افقی نمیبینم که تو کدام مدت بگم مسکن تهران میریزه. کجا میریزه؟ نه آقا، کسی میخواد خونه بخره برید زودتر بخرید، آقا پول داری برای خونه خریدن برو بخر، چون سال بعد از امسال گرونتره. من تو افق کوتاه مدت هم چیزی نمیدم، تو بلند مدت من قبلا هم عرض کردم به تکنولوژیک بستگی داره. اگر شما بتونی این کشورهای قلدر مثلا چین یه تکنولوژی ساخت مسکنی بیاری که اصلا مسکن سازی در ایران متحول کنی، آره شاید قیمت مسکن بشه کنترل کرد. که آقای رئیسی می‌خواست این کارو بکنه، اون یه میلیون مسکنی که ایشون میگه من میسازم اینا میگفتن نمیشه، راست میگه با این تکنولوژی نمیشه. اون میگفت من میسازم، می‌خواست یه کار دیگه بکنه، خواست تکنولوژی اصلا تو دنیا تکنولوژی خانه سازی اینجوری که ما میسازیم نیستش که، اصلا تو خود ایران. آقا من الان پرنیان میخوام یه خونه یه طبقه بسازم، اینا شمسنیان میخواد توی این کجا اینجا 580 هکتاری یه 6 طبقه بسازه. آقا ما دو مدل اصلا مسائلی که من استفاده میکنم با مسائلی که این استفاده میکنه اصلا دو تا چیز، خیلی چیزا این میخواد مثلا نمیخوام، خیلی چیزا من میخوام این اصلا نمیخوام، اصلا دو مدل تکنولوژیه. خب همینجوری اگر شما 40 طبقه بسازید اصلا تکنولوژیش فرق میکنه، چه جور دیگه میسازن؟ شما خیال میکنین یارو 60 طبقه میسازه و 40 طبقه میسازه واقعا با بلوک سیمانی داره میسازه؟ خب این که طبقه 20 بسازه میریزه، اصلا زلزله نمیخواد خودش میریزه، اصلا با اینا نیست، اینجوری نیست اصلا، اون تکنولوژی دیگه است. بله اون تکنولوژی اگر بیاد ممکنه قیمت مسکن تو ایران کلا تغییر معاوی پیدا کنه. بله تکنولوژی، یا تکنولوژی یا اونی که ما میگیم اسلامی سازی، اون گرفه دیگه است. یعنی انگیزه های مردم رو بتونیم دست بزنیم که همون بریم قدس رو آزاد کنیم راحت تره. ما احتمالا قبل اینکه بتونیم انگیزه ها رو چیز کنیم اسرائیل آزاد کردیم، یعنی اسرائیل نابود کردیم قدس آزاد کردیم، اون راحت تره.
میگم برم قدس آزاد کنم، اون قدس چراغ زده، میگم این راحت همون یکی کاره، این هم اینجوریه، میگم آقا قدس رو میرم آزاد میکنم، که واقعا آوردن تکنولوژی کار ساده است در مقابل اون چیزی که بنده میگم. در صورت باید این بله اون موقع قیمت مسکن کلا شاد تغییر بده و امکانش هست، اما اینی که شما بیایید با یه عامل اینجوری اصلا یک عاملی تحلیل نکنید، حالا شما میخوای پول بذاری کلا عاملشون چیه؟ این پولا اعتباریه، دولت میتونه چاپ کنه، پشوانه نداره، تورم میره بالا، طلا که باشه چون محدوده دولت نمیتونه چی کنه. خب بلافاصله شاید امسال اینا مهبلی بگن خب بیت کوین هم که همینه، اونم محدوده، چرا بیت کوین نباشه اصلا؟ چرا پول طلا، پول بیت کوین؟ چرا نمیگی اسلام میگه واحد پولی باید بیت کوین باشه؟ چون همین چیزا که تو میگی بیت کوین هم داره، بیا بگو اسلام میگه واحد پولی باید بیت کوین باشه، چرا اینا نمیگی؟ تو که ملاکت اینجوریه الان بهش اینو بگی شروع کنه فحش دادن، میگه نه نه این نشون میده اصلا نمیدونه چی میگه، نمیدونه منم چی میگم. بعد وقتی به من یه اشکال میکنی من میفهمم، تو نمیفهمی من چی میگم، نمیفهمی تو چی میگی. شاید
50% جایی
چه کار میکنی کلی هست کلاس به حاشیه تو شال کردی
مشکل
فرق
یه ببینم بسرایی من بعد فکر کردم
فرق نسل جدید و قدیم رو میبینیم، اما همیشه سرایی میاد با خودش.
من تو بازار جوانی بودم، جوان بودم.
آره نه نه من رو حساب شاگردی خودم میگم، مثلا کسی که 5 سال پیش پیشه من که فای میخونده نسل قدیم نسل کسی که امسال میخونه، منظورم ملاک خودم 7 سال. آره بابا شما دیگه پیرمرد حساب میشید، به رو خودتون نمیارید، پیرمرد حساب میشید به رو
خودتون.
آره دیگه دنیا همینه دیگه آقا، تکملاکی نبینید. ما گفتیم آقا شما 3 تا کار، بانک چیه؟ بانک جایی که 3 تا کار میکنه، نقدینگی از مشتری بگیره، نقدینگی به مشتری بده، سرمایه گذاری کنه تو پروژه های تولیدی سود. حالا فرض میکنیم بانکی خوبه، نمیخواد نوسان
70%
دلار و تن کاری نداریم، میگیم این 3 تا کار رو میکنه. با چی؟ با پول. پول چیه؟ اون چیزیه که سریع جا به جا بشه، امن جا به جا بشه و معتبر باشه، پذیرش عمومی داشته باشه. خب آقا آیا لزومن این باید یه سند کاغذی باشه؟ نه، میتونه امواج الکترونیکی باشه، میتونه. آیا میتونه این یه چیزی باشه تو فضای متاورس که اصلا میگن یه دنیای موازی؟ آره میتونه، مثلا نمیگم نه، میتونه، نمیدونم چیه ها، اما میگی میتونه، آره میتونه، شاید میتونه. بانک آیا اون موقع هست؟ آره به اون معنا، ببینید به عنوان یه مرکز تجمع اسناد مالیت هست، منتها ممکنه این مرکز تجمع بانکی که الان یه جایی تو میری توش نمیدونم آب میخوری نوبت میگیری، شاید این نباشه، شاید این بانکی یه فلش باشه بذاری تو جیبت، شاید این باشه، شاید این چیزی باشه بذاری تو جیبت، به اون میگم بانک. الان این چیزایی که اومده تو فضای دکس تریدینگ، یه دکس تریدینگ ها میگن آقا از اون بایننس و اینا هم گذشته، یعنی میگه اصلا هیچ جا نیست، تو خودتی، تو خودت بانکی، تو خودتی، همه چی خودتی، یعنی یه فلشه وصل میکنی به کامپیوترت، همین. با هر جای دنیا بخوای میتونی امن و سریع با سرعت بسیار بیشتر از شبکه مالی پول بدی، پول بگیری، مبادله کنی، بعدم در بیاری میذاری جیبت، میری تو خود آمریکا دوباره جا به جا میکنی، یه بانک جیبیه.
معنای کنج عزلت هم عوض شده، توی کنج عزلت میتونی دنیا رو تکون
بدی، واقعا تو کنج عزلت میتونی دنیا رو تکون بدی، اصلا میتونی بیرون از دنیا باشی و دنیا رو، تو میتونی تو مریخ باشی و این تو جیبت باشه و دنیا رو تکون بدی. اصلا داره ببین الان آیا یک مرکز تجمع اسناد مالیت هست یا نیست؟ هست، پس بانک هست. آیا اینی که میگی میتونه نقدینگی بده، نقدینگی بگیره، سرمایه گذاری بکنه؟ میگم همین کارا میتونه بکنه. میگه خب بانک دیگه، حالا هر چی. میگه اونی که جابجا میکنه اصلا کاری ندارم، دلار، تتر، بیت کوین، هر چی، اصلا یا یه چیزی که من نمیدونم، هر چی. آیا معتبر و امن هست یا نیست؟ میگیم امن، از این دلاره خیلی امن تره. جابر این ایلان ماسک بود ازش مصاحبه کرد، من مصاحبهش دیدم، میگفت شما این دوچ کوینی که میگی من میخوام اینو ببرم تو ماه و واید پول ماه کنم، آیا این چیز معتبریه؟ بعد برگشت به اون سوال کننده گفت یه دلار از جیبش در آورد، یه دلار در اسکرس دلار در آورد به اون گفت، گفت قطعا از این معتبرتره. خیلی حرف عمیقی اینا، اینو فقط یه آدمی که اقتصاد دنیا رو میفهمه، که اون خبرنگار نفهمید اصلا این جواب چی میده، اون خبرنگار یه آدم ژورنالیست نمیفهمه، باید چند تا دکترا اقتصاد داشته باشه بفهمه این چی میگه. گفت آقا اینی که من میگم از اینی که تو بهش بگی دلار معتبرتره، از این کم خطرتره. اگه این واحد پولی دنیا بشه، از اینی که الان هست اوضاع دنیا بهتر میشه. دقت کنید، خب ما به این میگیم پول، اصلا من اسمش کاری ندارم، ما به این میگیم پول. حالا سوال، آیا دنیای اسلام میتواند اینو تحول بده؟ قطعا میتونه. آیا امکان داره یه روز مسلمان ها یه چیزی بدن که ملاک مبادله باشه، امتر، سریتر، معتبرتر؟ بله بله امکان داره، رو کاغذ امکان داره. همین راهی هستش که ما بهش میگیم تمدن نوین اسلامی، ما به این میگیم. دارم جواب اون خره رو میدم، میگم شما اقتصاد اسلامی میگید میخواید با خر برید، میخواید پول مردم رو تو کیسه تو خونتون نگهدارید، به اون جواب اون رو اول یه اولاق بگید تو جواب، که اولاق بعد اینا رو بگید، چون این داره به اسلام توهین میکنه. اسلام واقعا خیال میکنی، خیال میکنی حضرت مهدی سلام الله علیه که تشریف میاره اینجوری دنیا رو میگیره که تو فکر میکنی؟ کل بشر اقبال به این آدم میکنن، میخواد اومد برای اینجوری بشری که عادت کرده تا اینجا به هوش مصنوعی، ببینون چی میاره برای بشر. یه چیز بالاتر، همیشه یادتون باشه اقتصاد اسلامی یه چیز بالاتر از ایناست. ما بعضا میبینیم حتی دوستان ما تو شورای فقهی بانک مرکزی در اقتصاد اسلامی صحبت میکنن، کلیپاشون میاد بیرون، آدم ناراحت میشه. حتی اونا هم درک از اقتصاد اسلامی یه درک تدافعیه، یه گوشه وایسی که آقا نه نه این درسته و این بهره نیست سوده و این بابا ما اصلا این مدلی نیست بازیمون. و بشر هم میپذیره. الان تو همینجا که اومده میگه بشر تحولاتو نپذیرفته، آقا همین الان که شما اینجا نشستی این ارقام الکترونیکی مثلا تو صفحه یارانه رایانه خودت میبینی، یا اون خودپردازای بانک ها که جلوش گذاشته الان نمیدونم داره فرقی مگه با اون دلار رو داره؟ الان چقدر مردم میرن دم خودپردازا پول نقد میگیرن بعد میره پول رو خرج میکنه؟ کسی این کارو نمیکنه، میکنه یه عده معدودی برای بنا به یه قصدایی میکنن این کارو، اما خیلی ها نمیکنن. شما واقعا میره از آبر بانک از خودپرداز پول میگیری بعد اسکناس میدی خرج میکنه؟ چه فرقی داره؟ اصلا این فرقی داره؟ شما الان میری تو مغازه نفر اسکناس بشموری بهش بدی یا مثلا کارت بکشی؟ یا الان جدیدن تو همین ایران اومده یه تکنولوژی که کارت هم نمیکشی، موبایلتو میگیری جلو اون دستگاهش میگه دیگ پول کم میشه، کارت هم دیگه نمیکشی. تو ایران اومده این الان یه تدار استفاده میکنن، حتی کارت هم نمیکشی. همین الان تو همین پردیسان ما یه فروشگاه هست اومده، اصلا من میرم اصلا هیچکی نیست، خودم میرم جنس فرم، یعنی هستا کاری نداره، من خودم میرم جنس فرم میدارم میذارم تو سبد، میرم اونجا یه دستگاه اینجوری میگیرم جلوش دینگ 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 میگیره، یه کد میده و یه کارت میکشه میام بیرون. اصلا کسی نیست من پول بگیره، کسی نیست. بله دوربین هست منو کنترل میکنه و اگه ردشم جیغ میزنه دوربینه که این کالا رو بردون، بوخ میزنه که منو نگهبان میگیره دم در. منتها کسی نیست اصلا مبادله به اون معنا که تو فکر میکنی نیست، اصلا فقط چیز هست، مشتری هست، بایه‌ای وجود نداره. هیچ چیزی نیست، حتی اون کوزه حمامی هم نیست. نه میگم فر فقهی جدید به وجود میاد، تو داری با فر فقهی قدیم، تو اصلا حاضر نیستی این مسئله رو بررسی کنی، تو با فر فقهی قدیمی داری به این جواب میدی. نه اصلا این یه مسئله ایه، چرا به این میگی معاتات؟ این یه موضوع جدیده، اصلا بررسیش من کردیم میگی معاتاته، نشستی لنگت انداختی رو هم دست به سینه معاتات اینجوری.
بایه و فروشنده
اونایی که اینو گذاشتن اینجا میدونی چند هزار ساعت وقت گذاشتن تا اینو در آوردن؟ اگه خیال میکنم میتونی لنگتو بندازی رو هم بگی معاتات مسئله بعدی، آقا ما شیش عقبی خیلی راحت اینجوری هیچ ما تمدن اسلامی گیج با همین هم که داریم از دستمون در میارن. اینجوری که نمیشه که تو ماشین امضایی نشستی اینجا چیز درست کنم بذاری جلو دیگه اون وام اهدا کنی بذاری روش، این کمون انفعالی میشه، از این تمدن در نمیاد. ببین این اونی که من میگم چیز دیگه است، بزن آستین تو بالا. و بشر میپذیره همونطور که الان میگه آقا من این ارقام الکترونیکی اینجا میبینم چیزی جز همون اسناد الکترونیکی نیست. من قدیمی رفتم بانک یه وام میگرفتی دفترچه میداد نمیدونم چی میاد، الان اصلا این چیز میذاره نمیخواد. و بشرم میپذیره. شما مطمئن باش اگر یه چیزی بیاری بالاتر از این به راحتی بشر اونم از تو میپذیره، این خیالش نیست. این تغییر پول رو در گذر زمان ببینید. و اگر کسی تو دنیا داره مقابل دلار خاکریز میزنه ازش حمایت کنید. چون دلار پول شیطانه. واقعا دلار یه پول شیطانیه تو دنیا، خفه کرده ما رو. حالا شما میدونی چین و روسیه و برزیل و اینا اومدن یه واحد پولی به نام بریکس. بله من خودم هم میدونم وقتی الان اینو به عنوان نماد دارن مطرح میکنن حداقل 5 سال میکشه تا اینا توافق کنن سرش. بله منم نگفتم فردا. ما هم نگفتیم آقا نظام هم میخواد یه کاری بکنه، رهبری میگه مثلا 25 سال بعد اینجوری میشه. ما برنامه همین جوریه دیگه، همه برنامه میریزن واسه کاراشون، برنامه میریزن میگه آقا من ظرف این دوره 5 ساله 10 ساله 20 ساله این کارو میکنم. اما بدونید این یک قدم در راه ضربه زدن به این تمدن شیطانی موجوده، برام این ارزش داره. ولی اینکه ممکنه اصلا این بریکس اصلا کاغذ هم نباشه، اصلا اصلا پول الکترونیکی باشه، اصلا اون کاغذه. آقا میگم این کاغذه که آقای پوتین گرفته این نماد، من میدونم ما که خودم خر نیستم میفهمم اینو، این نماد یه چیزیه، اون چیزه حالا هر چی هست میتونه کمک کنه به ما، میتونه کمک کنه به همون تعبیری که خودشون دارن میگن جبهه جنوب و به تعبیر ما جبهه مستضعفین. حالا رهبری جدیدن گفت جبهه مقاومت در مقابل جبهه شرارت، حالا هر تعبیری میخوای شما بکنی بکن. اینو میگم پول، اینو بفهمید. من از شما خواهش میکنم اینو اگه این چیزی که من امروز گفتم از پول بفهمید، همیشه این مفهوم شناور از پول تو ذهنتونه، اون پوله و متناسب با هر شرایطی ممکنه یه ماهیت جدید پیدا بکنه. فقه شما باید دائم حاضر باشه موضوع شناسی جدید رو داخل اوضاع مطرح.
اگه تو آرایی تو همه موضوع بودم همین الان دستان رای هرکی قبول ندارم.
اشکال نداره، بیاین بس کنیم. من حرفی ندارم که مگه من میگم هرچی من میگم یا هرچی آقای صد میگه همه دنیا باید اما بپذیرن. من دارم میگم لنگ تو ننداز رو هم با یه جمله تمومش کن، بیا بشیم با هم یه سال اصلا بس کنیم. من میگم کار کنیم روش. مگه کدوم عالمی میاد بگه حرف من آخرین نظریه علمیه؟ نه، همه میگن آقا من نظریه دارم، بیا بشیم روش کار کنیم. اصلا جایزه نوبل میدونی به کی میدن؟ به اون کسی میدن که نظریش بیشترین بحث رو به وجود آورد. الان به این یارو چیزی اکرم اغلو کیه این جایزه بهش دادن؟ این شو ترکه نزدیک ماست، کتاباش هم تو فارسی هست و اینا، برای ما بالاخره تو ذهن ما مهمه دیگه. اون کتاب چرا ملت ها شکست میخورن کتاب همینه دیگه، چقدر هم خواننده داره، ایرانی هم خوششون میاد. اون چرا ملت ها شکست میخورن همچه کتابی داره، این عجب اغلو، این آقای عجب اغلو، این مقاله که این ستا نوشتن اون جایزه نوبل اقتصاد امسال بهشون دادن، اینو چرا به اینا دادن؟ آیا حرف آخر دنیا رو زدن؟ نه، اتفاقا اینا نظریه‌ای دادن جنجال برانگیز، خیلی باعث بحث شده، حیات علمی درست کرده تو این موضوع، خیلی اصلا حمله شده، دفاع شده، اصلا به خاطر تاثیرگذاری بشن. آقا به یه نظریه به خاطر درست بودن همیشه جایزه نمیدن، تاثیرگذاری. بعضی وقتا ممکنه شما یه حرفی بنده بزنم کل حوزه بسیج بشه رد کنه نقد کنه، بعد به من نوبل حوزوی بدن. من میتونم این کارو بکنم. من نمیگم ما یه چیزی میگیم همه بپذیرن، نه نه بیان اصلا، شاید اساتید بگن ما از مظلوم استفاده کنیم، اما بحث اینه که این که لنگمون رو بزنیم رو هم با یه جمله بگیم تموشه بره بگیم مسئله بعدی، اینجوری فایده نداره. ما اصلا ملاکمون اشتباهه. بابا این طرف نشسته تو دفتر استفتا هر سوالی میکنه گوشی برمی‌داره جواب میده میذاره بعدی سال بعدی. بابا بعضی این سوالایی که از شما پرسیده میشه باید 3 سال 4 سال 10 تا درس خارج رو این برگزارشید ما اینو جواب بدیم، تو چجوری گوشی برمیداری جواب میدی میذاری؟ آخه اینجوری نیست اداره دنیا. خیال میکنی مثلا تو روستای هنوز مثلا کنار کت خدا نشستی اونجا داری سوال میذاری بابا میخوایم تمدن بسازیم؟ مثلا این مدلی نیست. متناسب با تمدن سازی درک از پول کنید، همینه که عرض کردم. حالا من باز بیشتر از اینم حرف دارم، هر چند وقتی بار یه تیکش رو میگم دعوا شروع میشه، سکوت میکنم. آره سکوت میکنم، یه خورده بریم جلو، باز یه خورده باز چند تا جمله دیگه شد. آره همش نمیشه. خب آقای صدر بریم کتاب. آقای صدر تو صفحه 39 تنظیم و علاقات البنک فی مجال الودائع ثابته، ایشون میخواد روابط بانکیو در حوزه سپرده‌های ثابت بگه و هم بس مضاربه رو میخواد اینجا جایگزین کنه. اینجا میگه اون ربوی و ور داریم، جاش مضاربه رو بذاریم. کاملا هم فقهیه، با همین فقه مصطلح هم میخونه. ایشون میگه آقا اون عملیاتی که امانت گذاری میکنن این سپرده ها رو، یا واریز میکنن این سپرده ها رو تو بانک، یا به تعبیر دقیق‌تر قرض میدن به بانک، و اون روندی که بانک میاد این رو پرداخت به سرمایه گذار میکنه، و گفتیم بانک این رو تبدیل به دوتا رابطه میکنه. قبلا این رو توضیح دادم که بانک میگه من واسطم، عملا واسطه نیست، دوتا رابطه ایجاد میکنه، یه رابطه ربوی با اونی که ازش نقدینه میگیره و یه رابطه ربوی دیگه با اونی که نقدینگی بهش میده. اینو ایجاد میکنه تو حساب سپرده ثابت. آقای صدر میگه نه، ما این دوتا رو ادغام میکنیم، ادغام میکنم، من رابطه سرمایه گذار و سرمایه پذیر رو ادغام با هم میکنم، چون فقه ما این کار کرده. و در میگه فی علاقت واحدت تسمی فی مصطلحات الفقه الاسلامی بالمضاربه، میگه تو فقه اسلامی بهش میگن مضاربه. حواستونم باشه، ما خود کلمه مضاربه از جهت فقهی یه معنایی داره. همین الان شما تو بانکداری مصطلح دنیا بری توی کشور عربی بگی مضاربه، یه معنای دیگه داره. یعنی مضاربه یه اصطلاح قدیم داره، یه اصطلاح جدید. این پاورقی هم که ایشون اینجا زده، خب این پاورقی هم که ایشون اینجا زده که میگه ما یه مضاربه داریم به نام اسپکولیشن که اونو ترجمه میکنه، میگه این چیز جدیده، و یک مضاربه داریم به اصطلاحی که من آقای فقیه دارم میگم، من شایسته میگم، میگه این دوتا با هم دیگه فرق داره. یعنی اولین چیزی که ایشون داره میگه که بسیار هم ببینید بس موضوع شناسی رو خیلی دقیق باید مطرح کرد تا میاد مفهوم المضاربه فی الفقه اسلامی رو بگه. نها کنید همون سفر رو، میگه والمضاربه تو یختلف مفهوما فی الفقه الاسلامی عن مصطلح ها فی الاقتصاد الحدیث. میگه اصلا مضاربه در اصطلاح اقتصاد جدید با مضاربه که من میگم فرق داره، من اونو نمیگم. الان تو پاورقی، همون پاورقی یک، ایشون میگه مضاربه، مضاربه جدید تو اصطلاح جدید یک اصطلاح جدیدیه که حالا ایشون میگه چی؟ به معناه و زیق. ایشون یه معنای وسیع برای مضاربه میکنه که همون معنای خودشه، یه معنای زیق میکنه که میگه اینی که آقایون میگن. یعنی به تعبیر ما یه مضاربه به معنای الاعم داریم که همونشه مضاربه فقهی ما، یه مضاربه به معنای الاخص داریم، اون چیزی که این آقایون بهش میگن مضاربه. میگه تو اون مضاربه به معنای الاخص یا به معنای زیق یا به معنای محدود به خرید و فروش مدتدار ارز میگن. یعنی فرد مضارب در حقیقت صرافه، مضاربه یه نوع عملیات صرافیه. فرد مضارب یک مغازه صرافی داره، یه مرکز صرافی داره، میاد میگه آقا روز عقد قرارداد، امروز و روز تحویل این ارز چند تا نرخ داره، من از اختلاف نرخ بین این چند تا موضع بهره برداری میکنم و نوسان اینا رو میگیرم. گرفتید چی کار میکنه؟ یه جورایی میاد یه چیزی شبیه اسپردگیری میخواد بکنه برای خودش، یه جور نوسان بین بازاری درست کنه برای خودش، و از این سود میکنه. به این میگن مضاربه، یعنی تفاوت بین اون نرخی که عجل داره و مدت داره در روز عقد قرار داد و نرخ الان و فعلی روز سر رسید، از این دوتا نرخ استفاده میکنه. چون من امکان داره امروز با شما قراردادی ببندم،
سررسش یه ماه دیگه باشه، نرخ اون ارزی که داریم معامله میکنیم امروز با امروز سررسی دوتا باشه، من اختلاف بین این دوتا رو میخوام بگیرم. خب حالا اینجا انگیزه اون فرد مضاربی که داره کار میکنه با انگیزه اون فردی که به تعبیر آقای صدر در این عملیات پوششی داره معامله میکنه کاملا هم با هم دیگه متفاوته. اصلا هر کدوم تو دنیای خودشونن. من ممکنه الان کم آوردم دارم این کارو میکنم، چه کم داره برگشت میخوره، تو دنیای خودم هم. تو هم تو دنیای خودتی، تو از نظر خودت بالاخره داری یه اختلافی اینجا وجود داره و تو هم داری کار من را میندازی، حق داری اونو بگیری. آقای صد میگه ما اصلا مطلقاً با این کاری نداریم، ما اصلا کاری به این نداریم. میگه اما فی المعنى الواسع، یه معنا داره به معنای واسع. ایشون میگه چی؟ میگه آقا ممکنه اینا تمام اصطلاحات جدیده دارم میگم ها، اصلا مضاربه فقهی رو اصلا واردش نشد. میگه ممکنه مضاربه یه معنای گستردم پیدا کنه. یعنی چی؟ یعنی من دوباره یه مرکز صرافی دارم و انگیزه من هم همون انگیزه مضاربه به معنی محدود هست، منتها اون کسی که تعبیرش اینه، میگه وداف و لذالک هو نفس و دافع علل مضاربت به معنا هست زیق. یعنی تعبیر ایشون اینه، میگه اون انگیزهی که اینجا وجود داره تماما انگیزه تعامل و مضاربه در معنای محدودشه و میگه طبق و به هازل مفهوم، میگه طبق این مفهومی که من دارم از مضاربه عام میگم، اون شخصی که داره صادر میکنه، یعنی کنه او یه صادر کننده وجود داره، میگه اون شخصی که داره صادر میکنه در صورتی که اون محیط خودش رو تحت پوشش یک فروشنده برای انجام دادن این کارهای مدت‌دار برپا نکنه، این کار خودش رو بهش میگن مضارب. چرا؟ چون منی که دارم اینو به شما میدم، چرا میدم بهت؟ به خاطر اینکه میگم آقا من الان اینو به تو میدم اما انتظار دارم در زمان سر رسید نرخ ارز بره بالا و ممکنه من سر این ریسک بکنم، ممکنه خطر بکنم. ببین آقا فرض کن شما میای میگی آقا من یه چک ارزی دارم، دقت کن داره پاس نمیشه، شما الان به من کمک کن، من سر ماه ریال دستم میاد، میام تسویه میکنم، دقت کنی چی؟ نه نه نه، یه نوع حالت اختلاف نقد و نسیه است. ببین چون ارزیه دارم میگم، فرض کن شما چون الان میدونی یه سری مثلا وامای صندوق توسعه همش ارزیه، بعد شما چک میدی باید این چکا رو پاس کنی، الان من صرافی هم، شما یه چک داری اما چک ارزی داری، دقت کن چک ارزی داری، میخواد این چک ارزی تو پاس کنی، میای پیش من چک ارزی تو میخوای پاس کنی، دقت کن من چک ارزی رو به تو پاس میکنم، اما اینجا صرافی تو ایرانه، ما ریالی همه چی رو مبادله میکنیم، درسته چک ارزیه اما ریالی باید مبادله بشه. من الان میام به شما میگم الان دلار مثلا شما 100,000 دلار چک داری باید پاس کنی، دلارم نداری، من میام به شما میگم منم صرافی هم باید ریالی کار کنم، من میام به شما میگم من این مشکل تو حل میکنم با چی؟ با مضاربه، دقت کن من با مضاربه، مضاربه جدید، میگم من مضاربم این مشکل تو رو حل میکنم. چجوری حل میکنم مشکل تو رو؟ میگم من الان میام معادل ریالی 100,000 دلار رو به تو میدم، دقت کن تو این معادل ریالی 100,000 دلار رو بگیر ببر 100,000 دلار تو تسویه کن که کارت را بیفته، اما اینجا یه اتفاقی داره میفته، من الان دارم 100,000 دلار پولم رو به نرخ امروز میفروشم، تو میگی ماه بعد پول منو میدی، تو هم ریالی هم میدی، به صندوق توسعه باید ارزی تسویه کنی، اگر بخوای به صندوق توسعه تو بعدن ارزی تسویه کنی، اون روز یه ماه بعد که میخوای تسویه کنی، اگر به قیمت اون ماه میخواستی تسویه کنی و میخوای اون روز پول منو بیاری به من بدی، چون الان که پول نداری، پول داشتی سراغ من نمیافتی، چک تو پاس میکردی دیگه، تو یه ماه دیگه میخوای به من بدی. خب الان 100,000 دلار مثلا میشه، مثلا دارم عددا همینجوری تطبیقی دارم میگم، مثلا میشه 6 میلیارد. ممکنه ماه بعد که تو میخوای به من این پول منو پس بدی، اون 100,000 دلار شده باشه 8 میلیارد. خب من 2 میلیارد اینجا دارم ضرر میکنم. ممکنه هم نه، بایدن اصلا رای بیاره ایران توافق کنه بشه 5 میلیارد، من 1 میلیارد سود کنم. ببین امکان داره، چون شناوره، ممکنه من 1 میلیارد سود کنم، ممکنه من 2 میلیارد ضرر کنم. دقت کنید، هر دوتاش امکان داره دیگه، چون من اونجا باید دلارمو بگیرم بذارم سر جاش، اینجا ریالی دارم پول میدم، بازار نوسان داره، پس من دارم ریسک میکنم. دقت کنید، من دارم ریسک میکنم، چون الان دارم ریسک میکنم، به جا 6 میلیارد 7 میلیارد میفروشم. دقت کردی؟
چون تو تبدیل چی میکنم؟
هر چی میخوای اسمشو بذاری، مضاربه دارم باید میکنم. مضاربه یعنی چی؟ یعنی 1 میلیارد تضمین کن برا من سودو که بعدم کم نگیرم، بعد من شایدم ضرر کنم، ولی خب 1 میلیارد ضرر میکنم. الان عادلانه شد، چون من الان 1 میلیارد شاید ضرر کنم، 1 میلیاردم شاید سود کنم. درست شد، ریسک به ریواردو درست کردی. دقت کن، اون کسری ریسک به ریواردو من درصد میگیرم. یه خود پیچیده است، به این میگم مضاربه. نمیدونم تونستم جا بندازم که نه، من فقیه نیستم الان، من یه بانک اماراتی هم میخوام مضاربه کنم، به این داره میگه مضاربه. بعدم آربیتراژ، آفرین، همون آربیتراژی که اونا میگن، یه جور آربیتراژ به معنای تضمینی هم نیستا، کسر ریسک آربیتراژه به اندازه که ریسک به ریوارد بسرف. بعد که یه خورده پیچیده است. نه بابا هاشیه، پاورقی هستم، ولش کن. راستم میگه، من باید نمودار بیارم بریم تو بازار اینجا معامله نشون بدم که آقا چی جوری دارن. میدونم که یه سری تو همین بورس ما، یه سری تو بازار اختیارن از آربیتراژ هستن سود میگیرن. سب میکنه اختیار روز آخر که قیمتش بیش از اندازه اون روزای آخر میخره، به جاش سهم میذاره، از این آربیتراژ سود میگیره. یعنی سودشون تو بازار آربیتراژه. یارو تو بازار، تو بازار آمریکا، تو بازار چین، حتی تو بازار آمریکا هم هست، تو خونش نشسته تو تهران میخره مس، اونجا میخره، اونجا میفروشه، آربیتراژ بین این دو تا میکنه، سود میکنه، مونتا این ریسک رو کم میکنه در حقیقت. نه باز هیچ هم نمیشه. بگو مضاربه، چرا اسمای اونا میخوای بذاری؟ خودش یه عملیاتیه. باز کسی علاقه داره آدرس داده، الموسوعة الاقتصادیه، صفحه 246، لجنة التحقيق. حالا این چیزیه که اینا میگن. آقا اونی که برای ما مهمه، ببین آقا، اونی که برای ما مهمه این استش که مضاربه در فقه اسلامی این نیست. اینو که همه میتونید یاد بگیرید، آقا مضاربه که ما میگیم، آقای صد میگه، مضاربه که من میگم، این مضاربه اصطلاحی یا نیست، یه چیز دیگه است. سادش اینه که من اون مضاربه رو نمیگم. پس ما یه مضاربه اصطلاحی داریم، یه معنای عام داره، یه معنای خاص داره، یه نوع عملیات صرافیه که برای تنظیم ریسک صراف تو تبدیل ارزه، کاری هم با اون نداریم. اما سادش اینه، کاری با اون نداریم. چیز فقهی ما اصلا مضاربه که ما میگیم اصلا یه عملیات صرافی نیست لزوما، یه عملیات بانکیه، یه عملیات مبادله‌ایه، اصلا با اون فرق داره کلا. حالا ما مضاربه فقهی ما چیه؟ ان شاءالله دیگه جلسه بعد میریم سراغ فقه خودمون. والحمدلله رب العالمین.
همین تبدیل دیابه دلار رو میفهمین؟ من سر خون، یعنی تقریبا به خیلی هم میگفتن الان دست دارم همون بس میدم باشی، میگم آقا من 100 تومن هم ایشه 150 تومن 50 تومن تورم داشتیم، میگی نه تو 50 تومن رو باید خونس بدی، میگم اصلا میبینی چیه، خیر من کنگی دوم نداشت، من 100 میلیون پارسال همو به دلار حساب میکنم، 1000 دلار پارسال داشتیم الان هم 1000 دلار.
همینو گفت دیگه آقا رئیس بانک چیز کمیته فقهی آید مثل ما هم همینو گفت، مردم به طلا و دلار به هم قرض بدن. خب من سوال میکنم، چیز مغلطش اینجاست آقای برادر، سعی کن حالا همه اگه مثل تو فکر کنن چی؟ واید پولی کشور به خاک سیاه میشینه،
ریال رو دارید نابود میکنی با این کار. یه نفر دو نفر همه اگه بخوان این کارو کنن، یعنی چی؟ یعنی ریال رو حذف کنیم از مبادلاتمون، چون ریال تورم داره، حذفش کنیم، دلار بذاریم جاش. خب خیلی کشورهای عربی همین کارو کردن دیگه، اومدن دینارشو یارو پک کرده رو دلار، دیگه ارزش مساویه با دلاره. اصلا این کار درسته؟ این کار توسعه میاره؟ کدومشون توسعه پیدا کردن؟ اصلا چه کاریه؟ نه نه، راهش اینه، راه پیدا کن. علاوه بر این که از جهت استفتایی رهبری فتوا استفتا به نفع شما هم داره، برو اونو پیدا کن.
میگه
چه تورم درست داره؟ آره
میگه تورم بانک مرکزی سایت 25
درصد استفتا کن.
میگم صدای خرابی میشه
باشه، از دفتر رهبری استفتا کن. یه استفتا داره به نفع شما، نمیخواد وارد پول کشور خرد و خمیر کنید. مردم بیان به هم دیگه میخوان قرض بدن به دلار و سکه تا قرض بدن
دلار کنه.
خب الان
تو قرضم چه سکی قرض میدم؟ آسیب داره.
یه نفر این کارو بکنه طوری نیست، اما اگه فرنگمون بشه واحد پولیمون وقتی یه ریال میشه هیچ میشه صفر.
میگه اشکال که نداره فینانس، ولی در بود زیاد
در مقیاس باید ببینی تو.
خودش نگاه می‌کنی این کارو
می‌خوای تمدن درست کنی در مقیاس
نه
خب بله متوجه هستم، درسته در واقع سرات اینجوری بشه. اشتباهه آقا، پس این کار اشتباهه. چیزی که تو مقیاس وقتی میبینی اشتباهه، بعد فردی میکنی میخوای درستش کنی، نه اشتباهه دیگه. تمام قوانین رانندگی همین جوریه. خیلی جا اینجا با خیلی جا چراغ قرمز هیچی هم نیست، با رد بشی مشکلی پیش نمیاد که. اما میگن رد شدن چراغ قرمز جریمه داره. چرا؟ چون 80% موارد تصادف میشه، ولی 20% هیچی هم نمیشه. تو مقیاس شما باید قانون بذاری، برام این کار شما اشتباهی نباید این کارو بکنی. اگه من مرجع بودم شما من استفاده میکردم میگفتم نکن این کارو.